به شما عزیزان و همه شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده و ما رو هم بهره‌مند بکنه از اون رزق و روزی که در ماه مبارک رمضان به اولیاء خودش عطا میکنه. موضوع بحث ما تفاوت‌های هستی شناختی دنیا و آخرت بود. به این بحث رسیدیم که از نظر قرآن یک پیوند عمیقی میان حیات دنیوی انسان و اون زندگی که در بهشت دارد یا وضعیتی که کافران در جهنم دارد. منتها این پیوند حیات دنیوی با حیات اخروی نیازمند به توضیحه. در جلسه قبل عرض کردیم که دو تا دیدگاه در میان اندیشمندان وجود داره. یک دیدگاه این استش که بین زندگی دنیوی ما و حیات اخروی ما یک رابطه اعتباریه، یک رابطه قانونیه، یک داد و ستد، یک نوع تجارت است که انسان‌ها با خدا دارن. خداوند متعال فرموده در دنیا از این چیزها بگذرید، به این چیزها پشت بکنید، این کارها رو انجام بدید، در عوض و در مقابلش من فردای قیامت مثلا شما رو در بهشت قرار میدم و این نعمتها رو بهتون میدم. یک دیدگاه هم ملاحظه فرمودید که این بود که نه، رابطه این گونه نیست، یک رابطه تکوینی برقراره. از نظر قرآن نوع زندگی ما در دنیا، نوع اعمال ما، نوع حالات ما، نوع افکار ما و ملکات نفسانی ما هستش که همین اعمال، همین ملکات نفسانی، همین افکار ما فردای قیامت به اذن خداوند متعال تجسم پیدا میکنه به صورت نعمتهای بهشتی یا اعمال و افکار کافران و مکذبین تجسم پیدا میکنه به صورت عذابهای اخروی. و عرض شد که اصطلاحاً از این نظریه دوم تعبیر میکنن به نظریه تجسم اعمال. میگوین در آخرت تجسم اعمال میشود. یعنی اعمال انسان در دنیا به یک شکلیست، در قیامت همین اعمال به صورت نعمتهای بهشتی تجسم پیدا میکنه یا عذابهای اخروی. بنابراین ما در این جلسه از این به بعد به جایی که میگیم رابطه تکوینی بین حیات دنیوی و حیات اخروی، همین اصطلاح تجسم اعمال رو به کار میبریم با همین تعریفی که عرض کردیم. ابتدا آیاتی رو قرائت میکنیم و مرور میکنیم بر آیات، بعد در گام دوم میایم این تجسم اعمال رو یه مقدار بازش میکنیم و تبیینش میکنیم که دقیقاً چه اتفاق میفتد و بناس بیفته در آخرت. دسته اول آیات، اینا که عرض میکنم نمونه ای از آیات، یعنی بنده دسته دسته کردم، از هر دسته، از هر گروه از آیات یه آیه رو، دو آیه رو عنوان نمونه قرائت میکنیم. دسته اول آیاتی است که دلالت دارد آقا اون پاداش و کیفر انسان‌ها در قیامت همین اعمالشون در دنیاست. این همان است. من تعبیر این همانی رو به کار بردم، میگم آیات ناظر به این همانی اعمال و جزای اخروی. یکی از اون آیات این آیه 7 سوره تحریم است. یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. ای کسانی که کافر شدید امروز عذر نیاورید، عذرخواهی نکنید. شما جزا میبینید، پاداش میبینید آن چرا که در دنیا انجام دادید. پس دیگه نباید عذر بیارید، عذر آوردن فایده نداره. خب چرا عذر آوردن فایده نداره؟ میگه دنیا که نیست، آخرته. در دنیا بین جزا و اعمال رابطه تکوینی نیست. لذا ما که یک انسان مجرمی رو میخوان مجازات کنن، میخوان در واقع محاکمه کنن، عذر میاره، عذرخواهی میکنه، بهونه میاره، توجیه میاره، و این عذرهاش و این توجیهاش ممکنه مؤثر باشه، یعنی قاضی این عذرهاشو بپذیره و مجازات از او برداره یا بهش تخفیف بده. اما در آخرت میگن اصلا قضاوت به این شکل نیست، شما در آخرت سر سفره اعمالت نشستی، از چی میخوای عذر بیاری؟ اون چی که در دنیا داشتی تجسم پیدا کرده، چون اون چی که در آخرت میبینی تجسم همین اعمال دنیاته، دیگه چه عذر بیاری چه عذر نیاری هیچ تأثیری نداره، هیچ نقشی نداره. مثل این میمونه که یه نفر خودشو انداخته تایی دره، بعد هنوز مثلا میخواد بخوره به تایی دره و از بین بره، عذر میاره، عذرخواهی میکنه، یه فایده نداره که. چرا؟ چون خورد افتادن به توی تایی دره و مثلا ناقص شدن یا از دنیا رفتن، این نتیجه تکوینی افتادن توست، خودتو انداختی. این رابطه رابطه تکوینیه. پس عذر آوردن و بهونه آوردن همونطوری که اینجا اثری نداره، در آخرت هم اثر نداره. قرآن میگه عذر نیارید. چرا عذر نیارید؟ میگه چون اون چرا که الان دارید میبینید همون اعمال شماست، اون باطن اعمالتونه، باطن روحتونه، کسی عذر آوردن نتیجه ای نداره. یا آیه 100 سوره طه، من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامه وزرا. قرآن کریم میفهمن اونهایی که رابطهشون رو با خدا قطع میکنن، اعراض میکنن از خدا، پیوندشون رو با خدا قطع میکنن، اونا فردای قیامت یک سنگینی گناهانشون رو حمل میکنن، حمل میکنن بر دوششون سنگینی گناهانشون رو. بعد چی میگه آیه؟ آیه بعد میگه خالدین فیها، در همین گناهانشون جاودان میشن، تو همین وزرشون، تو وزرشون جاودان میشن. خب اینجا میگه تو وزرشون، تو گناهشون جاودان میشن، تو آیات دیگر میفرمان در جهنم جاودان میشن، در آتش جهنم جاودان میشن. قرآن میخواد بگه اونی که میگیم در آتش جاودان میشه، این تو همین گناهان، همین گناهان شماست، همین کفر شماست، فردای قیامت میشه عذاب جهنم. پس خلود در جهنم در واقع خلود در گناهانه، نه که تو دنیا نتونستی خود از گناه بکنی، نتونستی دلت رو پاک بکنی و فاصله بگیری. این گناه کردن بخشی از هویت تو شد، بخشی از شخصیت تو شد، همونطوری که در دنیا از تو جدا نشد، در آخرت هم از تو جدا نمیشه. تو در گناهان جاودان میشوی در روز قیامت. دسته یه دوم آیات، آیاتیه که دلالت دارد فردای قیامت انسان ها متن اعمالشون رو میبینن، باطن اعمالشون رو میبینن. از این آیات ما زیاد داریم در قرآن کریم. و وضع الکتاب، روز قیامت اون نامه عمل کلی انسان ها باز میشود. فتر المجرمین مشفقین مما فیه، مجرمان موقعی که اون نامه عملشون رو میبینن دچار ترس و وحشت میشوند و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرة ولا کبیرة، ای وای بر ما، این کتاب هیچ چیزی رو فروگذار نکرده، همه گناهان کبیره و صغیره ما رو در درون خودش جمع کرده، احصا کرده. بعد آیه ادامش روشنتره، و وجدو ما عملو حاضرا، این کافران آن چرا که در دنیا انجام دادن ما عملو رو حاضر میبینن، خود اعمالشون رو حاضر میبینن، خود باطن اعمالشون رو حاضر میبینن، نه جزایشون رو یا نوشته ای رو. اصولا بر اساس تجسم اعمال، نامه عملم در روز قیامت از جنس این برگه ها و ورقه ها و دفترهای دنیوی نیست که یک دفتر 100 برگی 200 برگی به ما بدن، یعنی آقا نامه اعمالت رو بگیر، این کتاب نامه عمل توه، اون بخش اولش خوبیات رو نوشتیم توش، بخش دومش بدیاتون. کتاب به این معنا از جنس کاغذ و امثال اینها نیست. کتاب یعنی مجموعه اعمال شما، باطنش رو در هستی میبینید، در اون عالم میبینید. لذا آیه میگه که این کتاب از جنس کتابهای دنیوی نیست. در دفترهای دنیوی عناوین اعمال نوشته میشه، اسامی اعمال با قلم و جوهر نوشته میشه، اما اون نامه عملی که در اون آخرت، نامه ملکوتی، خود اعمال درش هست و خود اعمال انسان ها میبینن. لذا میفرماد وجدوا ما عملوا حاضرا، خود عمل رو حاضر میبینن، خود متن عمل رو میبینن. بعد قرآن کریم میفرماد که ولا یظلم ربک احدا، خداوند متعال فردای قیامت در داوری ظلم نمی کنه به کسی، به احدی ظلم نمی کنه، اصلا به احدی ظلم نمیشه. چرا؟ چون زمینه ظلم وجود نداره. زمینه ظلم چیه؟ در دنیا حاکم، قاضی، سلطان میتونه ظلم بکنه. مثلا یه نفر مجرم نباشد، او رو مجرم تلقی بکنه، یا مثلا جرمش الف باشد و یک جزای محدود داشته باشه، یک جزای سنگین‌تری رو براش وضع بکنه. این کارا رو میتونه. چرا؟ چون بین جزا در دنیا و اون جرم رابطه تکوینی نیست. قاضیه که تصمیم میگیره چی بذاره کجا. اما در آخرت اینجوری نیست. قرآن میگه شما متن اعمالتون رو میبینید. اصلا نمیشه به شما ظلم کرد. شما اون چه که در دنیا داشتید با خودتون آوردید اونجا. همون تجسم پیدا کرده به صورت جهنم. همون تجسم پیدا کرده به صورت بهشت. از ظلمی به کسی نمیشود. لذا میگه ولا یظلم ربک احدا، پروردگار تو به احدی ظلم نمیکنه، چون اصلا زمینه ظلم وجود نداره. چرا؟ خداوند متعال به مؤمنانی که در بهشت هست یک بهشتی دارن، یه پاداشی دارن، یه لذاتی دارن که تجسم اعمالشونه، یه بهشت و لذاتی هم خدا اضافه بهشون میده، اضافه براشون ایجاد میکنه. اون آیه لهم ما یشاؤون و لدینا مزید اینو میگه. لهم ما یشاؤون یعنی تجسم اعمالشون، لدینا مزید یعنی یه چیزی اضافه هم ما میدیم. اما نسبت به کافر دیگه خدا اضافه نداره. اینجوری نیستش که بگه این جهنم تجسم اعمالته، منم یه جهنم اضافه بهت میدم. خدا جهنم اضافه به کسی نمیده، جزا و کیفر اضافه به کسی نمیده، اما بهشت اضافه به کسی به مؤمنین میده. ولدینا مزید، اینم به خاطر اون عمق و وسعت رأفت و کرمی است که نسبت به بندگانش داره. خب آیه دیگری باز تو این زمینه داریم، شنیدید این آیه معروفه، یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، انسان ها گروه گروه از قبرها میان بیرون، لیورو اعمالهم، خود اعمالشون رو ببینن. نمیگه لیورو جزاء اعمالهم، نمیگه کیفر اعمالهم، میگه خود عمل رو میبینن. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کسی یک ذره مثقال خیر انجام داده باشه خود خیر رو میبینه، هر کسی شر انجام داده باشه خود شر رو میبینه. باز از این آیات ما در قرآن کریم داریم، یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، بردارقیمت هر کسی اون چرا که از خیر انجام داده محضر حاضر میبینه، اون چرا که از عمل بد دیده اون رو هم میبینه. منتها یه نکته ظریفی در ادامه آیه هست درباره کافرانه. یه کافران اون که باطن اعمالشون رو میبینن یه آرزوی میکنن و یک تمنایی دارن، تود و آرزو میکنن، لو ان بینها و بینه امدن بعیدا، یعنی ای کاش بین ما الان در روز قیامت و این اعمالی که الان بر ما تجسم پیدا کرده یک فاصله زیادی میافتاد، فاصله میافتاد، ما یه مهلتی پیدا میکردیم، یه تنفسی، یه نفسی میکشیدیم. مرحوم علامه طباطبایی میفهمد که چرا کافران فردا قیامت آرزو نمی کنن که خدایا ای کاش این از ما برداشته بشه، ای کاش اینا از بین بره. چرا میگن خدای فاصله بیفته، یک تنفسی بشود؟ یه به خاطر این که کافران در روز قیامت میبینن که این جزا قابل فنا نیست، این جزا قابل از بین رفتن نیست، میدونن که تجسم اعمال خودشونه، باطن اعمال خودشونه. هیچ انسانی نمیتواند از باطن خودش فاصله بگیره، هیچ انسانی نمیتونه خود باطن خودش از خودش دور بکنه، شخصیت و ملکات نفسانی خودش از خودش دور بکنه یا از بین ببره. چون اگه بخواد از بین بره، خودش هم از بین میره. میگه اینا فقط تمنای استراحت میکنن، تمنای تنفس میکنن و الا میدانن که آنچرا که الان دارن دریافت میکنن، این در واقع تجسم اعمالشون هستش. دسته بعدی آیات، آیاتی است که در واقع دلالت دارد که هر عملی که انسان ها انجام میدن، این عمل انسان ها یک ظاهری داره و یک باطنی داره. ظاهرش رو شما در دنیا میبینید، باطنش رو اگر اهل باطن باشید میبینید، اگه چشم برزخی داشته باشید میبینید. یکی از اون آیات آیه 10 سوره نساء، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که اموال یتیمان رو از روی ظلم میخورن، ظالمانه قصد میکنن. انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، اون کسی که الان داره مال یتیم میخوره، قرآن میگه همین الان، همین الان که داره مال یتیم میخوره، همین الان داره آتش میخوره. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، همین الان دارن آتش میخورن، منتها براشون روشن نیست، احساسش نمی کنن، توجه بهش ندارن. ولی اگر یک ولی خدا، یک انسان ربانی باشه، این پرده رو از چشم این فرد بزنه که را میفهمه داره آتش میخوره و آتش رو احساس میکنه، رنجش رو هم احساس میکنه. منتها خودشون گرفتار طبیعت و گرفتار بدن هستش، تعلق روح به بدنه و خداوند متعال خواسته این تعلق بماند و این حجاب بماند، خودش درک نمیکنه و خودش احساس نمیکنه. بحث بعدی این هستش، خب این ما تا حالا آیاتی رو خوندیم که دلالت داشت آقا اون چه که در آخرت میبینید، این در واقع تجسم اعمال شماست. اما تبیین عقلی این موضوع چیه؟ فرایندش چگونه است؟ چگونه قابل رخ دادن هستش؟ تحلیلی رو بزرگان دارن، مرحوم ملا صدرا داره، مرحوم شیخ بهایی داره، مرحوم علامه طباطبایی داره. اینا یه تفاوت‌هایی با هم دارن تبییناشون، اما خلاصه و در واقع اون نظر مشترک اینه که از نظر قرآن و با ادله عقلی و عرفانی، هر عملی که ما انجام میدیم یک اثری در جان ما داره، هر باوری هم که ما پیدا میکنیم یک اثری در جان ما داره. یعنی باورهای ما، آرزوهای ما، فکرهای ما، اعمال ما، هر کدوم یک اثر در جان ما میذاره، در روح ما میذاره. این اثری که در جان ما مینشینه متناسب با اون عملی است که انجام میدیم، متناسب با اون فکری است که انجام میدیم و در ذهن ما هست و ذهن ما رو گرفته و تعلق پیدا کرده. اگر فکرای ما فکرای نیک باشه، فکرای انسانی باشه، فکرای الهی باشه، نیات الهی داشته باشیم، اعمال الهی داشته باشیم، اینا در جان ما اثر میذارن. اینا بعد این آثار متراکم میشود و به تعبیر علمای اخلاق ملکه نفسانی ما میشود. و بعد که ملکه نفسانی ما شد، به مرور زمان بخشی از هویت ما میشه، شخصیت ما میشه. ببینید روح ما در واقع مجموعه ای از آرزوها و باورها و حالات و صفات نفسانیه. یعنی اگر شما این بدنمون رو بذاریم کنار و به بدنمون توجه نکنیم، غیر از بدن اون چه که داریم مجموعی از باورهای ماست، مجموعی تعلقات ماست، مجموعی از نیتهای ماست، مجموعی از صفات اخلاقی ماست. هویت ما اینه. این اعمال و کردار و رفتار و صفات اخلاقی و این اندیشه، این هویت رو میسازه، این روح رو میسازه. این روح موقع که ساخته شد به مرتبه ای میرسه که در واقع این آثار اعمال و آثار صفات اخلاقی میشه هویت روح. به قول فلاسفه میشه و صورت دوم روح در اثر حرکت جوهری که میگوین روح متحول میشود. این دیگه قابل انفکاک از روح نیست، قابل انفکاک از جان نیست. این روحی که این ملکات نفسانی درش رسوخ پیدا کرده، ایمان درش رسوخ پیدا کرده، جود و بخشش و تواضع درش رسوخ پیدا کرده، عبادت و خیرخواهی و دستگیری از مردم و دعا و روزه و نماز و ذکر درش رسوخ پیدا کرده، این شده هویت روح. بعد وردای قیامت همین روح ما که مجموعه ای از اعمال و رفتار و نیات ماست به اذن الله تجسم پیدا میکند، به صورت میوه های بهشتی در میاد، به صورت لذت های بهشتی در میاد. به همین خاطر قرآن کریم در سوره بقره میفرماید که موقعی که مؤمنان در بهشت نعمت های بهشتی رو استفاده میکنن و لذت میبرن، میگن خدایا این بر ما آشناست، اتو بهی متشابها، یعنی خدایا ما این لذت رو یه بار دیگه تجربه کردیم، این برای ما آشناست این لذت، یعنی این لذت روزه ایست که گرفتی، لذت اون تواضعی که داشتی، لذت اون عبادتی که کردی، لذت اون خیرخواهی که داشتی. اون چون ما در دنیا هم ممکن کارها رو انجام میدیم یک لذتی میبریم، هرچند این لذت به خاطر توجهات دنیاوی ما عمیق نیست، اما یه لذتی میبریم. شما موقع که دعای باحالی میخونی، یک نماز با توجهی میخونی، مشرف میشید به یکی از مشاهد مشرفه، یک حالی پیدا میکنی، یه لذتی میبرید. گاهی وقتا یه لذتی به انسان دست میده که انسان حاضر نیست این لذت رو با هیچ چیز دیگری به اصطلاح عوض بکنه و همیشه آرزو میکنه ای کاش اون لذتی که اون بار رفتم دوباره بر من رخ بده، لذت اون دعای چند سال پیش برام رخ بده. اینا در جان ما میمانند. اون یه تجسم پیدا میکنه به صورت لذت‌های بهشتی، دوباره انسان یادآوری میکنه، میگیم نه من اینا رو تجربه کردم. کافران هم همینطور هستن، عذاب‌هایی که در جهنم تجربه میکنن یادشون میاد، یعنی در واقع میفهمن این مال کدوم عملی است که در دنیا داشتن، میفهمن اون لذت کاذبی که در دنیا بردن اینه، باطنش اینه. یعنی اون عذابه بهشون میگه که این مربوط به کدوم لذت باطل شما در دنیا بوده، یعنی در واقع خودشون منتقل میشن، خودشون پیوند میدن بین اون چی که الان در آخرت دارن تجربه میکنن و اون چی که در دنیا تجربه کردن. پس تجسم اعمال یعنی تجسم جان ما در آخرت، تجسم روح ما، تجسم افکار ما، تجسم آرزوهای ما که رسوخ پیدا کرده در جان ما. حالا هر چینا الهی تر باشه، پاک تر باشه، خدایی تر باشه و بیشتر در جان ما نفوذ کرده باشه و صورت نفس ما شده باشه، این فردای قیامت تجسم پیدا میکنه. اگر نه به طور زودگذر باشد، مثلا مؤمنی در این حال که ایمان در جانش نشسته اعمال صالح هم انجام میده، گناهانی هم انجام داده، ولی این گناهان ملکه نفسانی در جانش نشده، چون توبه کرده، استغفار کرده یا عبادت انجام داده، اینا دیگه تجسم پیدا نمیکنه فرد قیامت. یعنی گناهان مؤمنی که توبه میکنه یا گناهان مؤمنی که از روی لغزش هستش، یعنی اون ایمان رو ازش نگرفته، اون پیوند رو ازش نگرفته، اینا به صورت زنگار است، به صورت زنگاری در روح میماند، جز هویت روح نمیشود. به ذات فردای قیامت تجسم پیدا نمیکنه به صورت عذاب. اونا در همین دنیا یا در عالم برزخ از روح انسان کنده می شود، از روح مؤمن. کافران مکذب هم همینطورن، کافران مکذبی که عناد دارن، لجاجت دارن با خداوند متعال و با دین، اگر کارهای خیر و انسانی انجام بدن، اونا باز اونام زنگار روحشونه، این اون کارهای خوب زنگار روح پلیدشونه، اون زنگار باز در دنیا خداوند متعال اونا از بین، حالا با نعمتهایی که خدا بهشون میده، پاداشی که بهشون میده، اونا هم از بین میره. و اون چه که برای این کافر مکذب تجسم پیدا میکنه باز همون روح پلیدشه، اون روح ناپاکش هستش. پس تجسم اعمال یعنی تجسم باطن ما، اون اعمال و کرداری که در واقع رسوخ پیدا کرده، بخشی از هویت ما شده. خب اعمال چگونه رسوخ پیدا میکنه؟ در اثر تکرار. او که من نماز خوندم، باز نماز خوندم، باز نماز خوندم، تواضع کردم، باز تواضع، باز تواضع. این تکرار اعمال صالحه کم کم اون آثار رو در جان ما به صورت ملکه نفسانی در میاره، به صورت بخشی از هویت ما در میاره. گناهانی که کافرانم انجام میدن از این دست در واقع مسیر است، این فرایند رو داره. بحثی که در اینجا میموند این استش که ما در آیات قرآن کریم و در روایات بحث خلود رو داریم، بحث جاودانگی رو داریم. یعنی حیات ما در آخرت یک حیات جاودان است. جاودانگی حیات مؤمنان در واقع شبهه ایجاد نکرده و نمی کنه. میان خداوند متعال از سر لطف و رحمتش مؤمن رو در بهش جاودانه کرده. اما جاودانگی کافران و مکذبان در واقع این برای خیلی قابل قبول نیست که چرا مثلا یک کافری که در دنیا 60 سال فرض کنید کفر ورزیده باید در آخرت در واقع تا ابد در جهنم بمانند. این تناسب نیست. میگن یکی از نشانه های عدالت در قضاوت تناسب بین کیفر و عمل است، تناسب بین کیفر و جرم است. خب یک کسی که در دنیا 70 سال جرم کرده چرا در آخرت باید به طور جاودانه در جهنم بمانه؟ این با عدالت خدا سازگار نیست، این با رحمت خداوند متعال سازگار نیست. چگونه این کافران جاودان میشوند؟ باز خدا میگوید من عادلم، باز خدا میگوید من رحمان و رحیم هستم و رحمتم بر غضبم سبقت گرفته. خب برای اینکه این مطلب روشن شه ما باید به دو تا مقدمه توجه بکنیم، به دو تا اصل قرآنی توجه بکنیم. اولین اصل این استش که قرآن کریم کافران مکذب رو جاودانه در جهنم میداند، نه هر کافری رو، نه هر نامسلمانی رو. یعنی قرآن کریم نامسلمان ها رو دو دسته کرده. یه دسته از نامسلمان ها اون نامسلمان هایی هستن که دین اسلام برشون عرضه نشده یا حقانیت دین اسلام برشون ثابت نشده. شنیدن دینی به نام اسلام هست، کتاب آسمانی به نام اسلام هست، اما دلایل روشنی که حقانیت این دین رو و قرآن رو براشون ثابت کرده باشه بهشون نرسیده، در اثر تبلیغات های سو، در اثر عدم دسترسی به منابع روشن و دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. مثلا عقل آنچنانی نداشت که بتونه استدلال کنه، تفکر کنه و امثال اینا. اینها به گونه ای هستن که اگر، یعنی جانشون، روحشون، عقلشون به گونه ایست که اگر به فرض دین اسلام براشون عرضه بشه و به طور دقیق و کامل حقانیت دین اسلام با دلیل براشون روشن چه ایمان میارن. عدم ایمانشون الان با اسلام یا مخالفتشون با اسلام از روی جهل، از روی ندانستنه، نه از روی عناد، نه از روی لجاجت، نه از روی استکبار. اینا در اصطلاح قرآن مستضعفین نامیده شدن. این مستضعفین در سوره نساء آیات 98 تا 100 سوره نساء ناظر به این طایفه است. اینا رو قرآن میگه اینا مستضعفین دینی هن، استضعاف دینی دارن، استضعاف فرهنگی دارن. در اصول کافی هم بابی باز شده در جلد چهارم اصول کافی تحت عنوان باب گمراهان. مراد از این باب گمراهان همونهایی هستند که کافرن، اسلام را قبول ندارن، مخالفن، اما گمراهن، مستضعفن. این مخالفتشون به دلیل عناد نیست، به دلیل لجاجت و استکبار نیست، خود اینکه بهشون نرسیده یا اصلا تبلیغات سو رسیده، هر چی به گوششون خورده از کتاب و مقاله و فیلم و هر چی در واقع ضد اسلام بوده، تبلیغات منفی بر علیه اسلام بوده، ولی لذا اسلام رو نمیپذیره. اینها رو قرآن کریم مستضعف میدونه. بابی هم باز شده در روایات ما تحت عنوان باب گمراهان. از نظر روایات ما و آیات قرآن اینها اگر بر اساس همون دینی که بهشون رسیده، همون دینی که عقلشون قبول کرده، مثلا دین مسیحیت یهوده، و همون اگر پایبند باشن، فردای قیامت اهل نجاتن، در یک مرتبه از بهش قرار میگیرن، یعنی اهل جهنم نیستن. روایات دیگری هم داریم به شکل دیگری این رو میگوید. روایات ما این است، آیه قرآن هم داریم، یه آیه در قرآن کریم داریم، روایات هم داریم. این افراد، این مسیحی ها، این یهودی ها، یا کسایی که اصلا دین رسمی ندارن، دین توحیدی ندارن، هنگام مرگ میگن حضرات معصومین وجود مقدس حضرت علی علیه السلام و پیامبر بزرگوار اسلام رو مشاهده میکنن، حضرت دین اسلام و قرآن رشون عرضه میکنن و اونجا اینا میپذیرن، ایمان میآورن و با ایمان از دنیا میرن. اهل سنت هم همینطور، چون اهل سنت هم از نظر روایات ما و قرآن دو طایفن. اهل سنتی که یقین پیدا کردن مذهب شیعه مذهب حق است و علم پیدا کردن، اما از روی عناد و استکبار نمیپذیرن که یه طایفه کمی هستن. اهل سنتی که نه، از روی جهل، عدم اطلاع یا تبلیغات سوء، اونها هم باز حضرت علی علیه السلامشون عرضه میشود و اونها هم تشیع رو میپذیرن. اگر بپذیرن اهل در واقع به عنوان مسلمان و شیعه از دنیا میروند، اگر که نپذیرن نه. لذا در روایات داریم هیچ انسانی نیست که بمیرد و امیرالمومنین علیه السلام رو در حالت احتضار مشاهده نکنن و پیامبر بزرگوار اسلام رو مشاهده نکنه. پرسیدن خب شیعیان، حضرت علی علیه السلام بالا سر شیعیان چه حاضر میشه؟ وجهش روشنه، وعده دادن من یموت یرنی، هر کس بمیره منو میبیند، من میام بهش دلداری میدم، ایمانشو تثبیت میکنم، تسلیت بهش میدم، شادش میکنم، این هول و وحشت قبض روح و عالم برزخ ازش میگیرم. و سوال شده خب برای کافران برای چی امیرالمومنین میاد؟ برای اهل سنت برای چی؟ میگن برای همینه. اونها چون در دنیا محروم بودن و در محرومیتشون تقصیر نداشتن، علل و شرایط اجتماعی و جغرافیایی و سیاسی باعث شده که ولایت علی علیه السلام بهشون نرسه یا اسلام بهشون نرسه، رحمت خدا اقتضا میکنه که اینا هنگام مرگ گرشون عرضه بشود و اگر پذیرفتن بر همون اساس فردای قیامت باشون رفتار میشود. اما اینا یه طایفه از نامسلمان ها هستن. طایفه دوم نه، اونهایی که یقین پیدا کردن، دلایل براشون روشن شده که دین اسلام حقه یا مذهب شیعه حق، از روی عناد نمیپذیرن، مکذب هستن، از روی استکبار هستن. این طایفه در جهنم جاودان میمانن، نه هر نامسلمانی، نه هر کسی که در واقع مسلمان نیست، یهودیست یا مسیحیست و امثال اینا. لذا بعضی ها شبهه میکنن، میگن خب مثلا فلان دانشمندی که این همه خدمت کرده به جهان بشریت، مثلا بیشتر ادیسون رو نام میبرن یا مثلا فلان دانشمند رو نام میبرن، این آیا باید در جهنم جاودان بمانن؟ خب قرآن میگه کی گفته این جاودانه؟ کی گفته هر کسی که مسلمان نیست در جهنم جاودان میماند؟ اون کسی که مسلمان نیست، دین اسلام براش روشن شده، حق ثابت شده، باز انکار میکنیم که مکذب و در جهنم جاودان میماند، نه هر نامسلمانی. دکارت یه جمله خوبی داره، اینو مرحوم شهید مطهری در یکی از کتاباشون نقل میکنه. دکارت تصمیم گرفت یه دینی رو انتخاب بکنه و با یک دین از دنیا بره و پایبند به یک دینی بشه. برای اینکه یک دین رو انتخاب بکنه، تصمیم گرفت همه ادیانی که منابعش در اختیارش هستند رو مطالعه بکنه. بعد از مطالعه یک دین رو انتخاب بکنه. غیر از قرآن و منابع اسلامی، منابع دیگری در اختیارش بود. یهود رو مطالعه کرد، مسیحیت رو مطالعه کرد، زرتشت رو مطالعه کرد، بودا رو مطالعه کرد. بعد به این نتیجه رسید که دین مسیحیت دین حق، حق‌تر از بقیه است و این دین رو برگزید. ولی کانت اذعان کرد که آقا من در میان ادیانی که در اختیارم بود این دین رو حق تشخیص دادم و تبعیت کردم، ممکنه دین دیگری باشد او حق باشد ولی به دست من نرسه، من آگاه نیستم. شهید مطهری میفرماید که اتفاقا نام ایران رو میاره، میگه مثلا ممکن است در ایران یک دین و مذهب حقی باشد و او رو باید انسان تبعیت بکنه ولی من الان خبر ندارم. آ شهید مطهری میفرماید که واقعا کسی میتونه بگه دکارت کافره؟ نه. کسی میتونه بگه دکارت متدین نیست؟ نه. او تلاش خودش رو کرده، در حد وسعش به یک دین حق رسیده، از او پیروی کرده. پس مکذب اینها نیستن، کافر حقیقی از در قرآن اینها نیستن. خب این شد مقدمه اول. مقدمه دوم این همون بحث تجسم اعماله. گفتیم کافر مکذب در اثر تکذیب و کفر و اعمالی که انجام داده هویتی پیدا کرده، هویتش تغییر پیدا کرده، متحول شد، یه هویت دیگری پیدا کرده، یک روح دیگری پیدا کرده و فردای قیامت این روح اوست که تجسم پیدا کرده، روح اوست که در واقع این هویت رو پیدا کرده و مرتب تجسم پیدا میکنه به صورت عذابهای مختلف و وضعیتهای مختلف. چون این رو نمیشه از روش، چرا؟ اگر این عذاب از بیرون بر او عرضه میشد شد این خدا یا این عذاب رو کمش بکن، 70 سال در دنیا کفر داشته، الان هم 70 سال، اما چیزی از بیرون به این کافر مکذب نمیرسه، از درون آتش شعله میکنه. التی تطلع علی الافئده، آتش از درون جانها میاد بیرون. وقودها الناس والحجاره، خود انسانها وقود جهنم هستن، آتشگیره جهنم هستن، باعث اشتعال جهنم میشوند. یعنی در واقع خودشون دارن عذاب خودشون رو خلق میکنن، خودشون سر سفره خودشون نشستن. در واقع در روز قیامت مؤمن سر سفره جان خودش مینشینه، جان خودش از او پذیرایی میکنه و کافر هم همینطور. یکی از دوستان در یکی از جلسات پرسیدن که آیا ما در اون عالم برزخ داریم و من تصورم رفت رو عالم برزخ و اینا، که گفتیم در بحث برزخ بهش میرسیم، عالم برزخ. اما یه بحثی هم مسئله است، حالا نمیدونم سوال عزیزمون این رو هم شامل میشد یا نه. بعضی ها تصور میکنن که در قیامت یه برزخی بین بهشت و جهنم هم هست، یه عده خوبان در بهشت، بدان در جهنم، یه جایی هم هستش که نه بهشت نه جهنم است، نه عذاب است و نه لذت است. مثلا یه عده از انسانهایی که مقصر نیستن، کافر معاند نیستن، در اونجا قرار میگیرن. قرآن کریم این رو تایید نمی کند، خیلی از روایات ما هم تایید نمی کند. ما انسان بلا تکلیف در قیامت نداریم، ما انسانی که نه تو جهنم باشه نه در بهشت باشه نداریم. بعض از روایات هست که قابل اعتنا نیست به خاطر در واقع نقصانهایی که دارن. مثلا میگن که بعض از این افراد رو میبرن در جهنم، اما توی محفظهی قرار میدن که در واقع آتش به او نرسه، عذاب به او نرسه. اینا نظرات در واقع قابل تأییدی نیست، نظرات منطقی نیستش. همه ی انسان ها یا کافر مکذبن در جهنم جاودانن یا کافر مکذب نیستن، اعم از مسلمان رسمی و در واقع اون مؤمنان غیر رسمی، مسلمان های غیر رسمی، اونا در بهشت هستن. منتها مراتب بهشتشون فرق میکنه. یه کسی که متدین به دین اسلام بوده، در واقع احکام زیادی رو باید پایبند می بوده، باورهای زیادی رو باید پایبند می بوده و در واقع سالها در مسیر دین حق قدم برداشته و دین ورزی داشته، با اون کسی که در واقع به طور محدود 4 تا آموزه انجیل عمل می کرده، این روحشون فرق می کنه. اون کسی که 40 سال دین اسلام رو پیروی کرده یه روحی پیدا می کنه، یک جانی پیدا می کنه. اون کسی که نه 4 تا آموزه رو در واقع پیروی میکرده یک روح دیگری پیدا میکنه، اون روحش تجسمش میشه یک مرتبه از بهشت، این هم میشود یک مرتبه از بهشت. لذا در روایات داریم که این نوع افراد، یعنی این کافرانی که مکذب نیستن، در مراتب پایین و مادون بهشت قرار میگیرن و مؤمنان مسلمان و شیعیان بر حسب اون پایبندی و اون تحولی که در روحشون ایجاد کردن در مراتب بالاتر بهشت قرار میگیرن. ما یه بحث دیگری باقی مونده از این بحث تفاوت‌های هستی شناختی که اون بحث عالم برزخ هست، اون رو هم میخواییم سعی کنیم که انشالله در یک جلسه مطرح بکنیم. الان یک رو وقت داریم، به ساعت بنده 10 دقیقه وقت داریم. اگر سوالی هست، مطلبی هست، در خدمتون باشیم. اگر که سوالی نیست میتونیم ما اون بحث هفته بعد رو شروع بکنیم و هفته بعد ادامه بدیم. در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم. من عزیز اگر
حاج آقا ببخشید من یه سوالی اجازه است بپرسم؟ خدمت شما عرض کنم تو سوره فرقان آیه 70 خداوند یه جایی میگه کسانی که الا من تاب و آمن و عمل صالحا یبدلهم سیئاتهم حسنات. حالا وقت تجسم اعمال خدمت شما عرض کنم که انسان ها به هر حال اون اعمالشون رو میبینن، حالا اگر یه دی ایمان بیارن انتظار میره که حالا گناهانشون حالا بخشیده بشه و حالا یه طوری اعمالشون صاف بشه، ولی اینه که کسایی که حالا ایمان میارن و در حقیقت توبه میکنن و عمل صالح انجام میدن چطوری میشه که از بعد تجسم اعمال چطوری میشه که طرف سیئاتش تبدیل به حسنه میشه، یعنی قلب چطوری تو چیزشون انجام میشه؟
بله، این تبدیل سیئات به حسنات در جانشون رخ میده. یعنی در واقع توبه مراتب داره، ایمان و عمل مراتب داره، عمل صالح هم مراتب داره. یعنی دو نفر نماز میخونن، دو نفر روزه میگیرن، هر دو صبح تا مغرب امساک دارن، اما روح روزه یکیشون قوی تر است، باطنش و گوهر عبادت درش بیشتره، ولی هر دو ظاهر عملشون یکی هستش، پس یکی اثر بیشتری در جانش میذاره، یه سری اثر کمتری. گناهان در جان ما اثر میذاره، آثار سو میذاره و ما گفتیم هر اثری در جان ما تبدیل به ملکه نمیشه، تبدیل به هویت ما نمیشه، این با اعمال بعدی تغییر میکنه. برخی از ایمانها و عمل صالح و توبه ها هستش که یک توبه حقیقی و عمیقه، آثار گذشته رو که از بین میبرد هیچ، یک تحولی در روح ایجاد میکنه. ببینید اون چه که از نظر قرآن بین ما و سعادت، بین ما و قرب به خداوند متعال حجاب و فاصله است، توجهات دنیوی ماست، تعلقات دنیوی ماست. ممکنه یه نفر 20 سال عبادت بکنه، گناه هم کم انجام بده، ولی تعلق روح به بدنش کم نشه، یعنی اون وابستگی ها هنوز خیلی قطع نشده باشه. یه نفر گناه کرده باشه، گناه زیاد، عبادت کمی هم انجام داده باشه، اما در یک توبه عمیق تعلقش کم میشه از دنیا، وابستگیهاش کم میشه و در واقع اون آثار گناه از بین میره. یک عشقی، یک شوری، یک شوقی، یک در واقع سربازی و جانبازی خاصی برای خداوند متعال پیدا میکنه، یه حالتی پیدا میکنه، یه تحولی پیدا میکنه که حاضر همه چیزشو در راه خدا بده، همه چیزشو برای خدا بده. چنین روحی متحول میشه، اون سیئات که میره کنار حسنات جاش میشینه، یعنی آثار حسنات. آثار حسنات هم یعنی روح عمیق‌تر، روح نورانی‌تر، روح متوجه‌تر. پس توبه و ایمان و اون عمل صالحی که در اون آیه شریفه هست جان رو متحول میکنه. تحول جان در واقع گاهی وقتا توی آن جان کسی چنان متحول می شود از جان کسی که 5 سال عبادت کرده، بیشتر تحول پیدا میکنه، بیشتر متحول می شود، چون این قابلیت روح دارد. روح قابلیت اینو داره که هم در یک فرایند زمانی طولانی هی اثر کم کم اثر بگیره، همین قابلیت رو داره که در یک آن یک تحول عمیقی درش رخ بده و بودن انسان‌هایی که در واقع در مسیر گناه و تاریکی بودن، بعدن با یک مثلا دعا، با یک مثلا توجه به سید و شهدا علیه السلام، با یک در واقع تلنگری که میخورن، یه تحولی درشون رخ میده که در واقع بیشتر از تحولی است که دیگران در اثر بندگی مثلا چند ساله پیدا کردن. در خدمتون هستیم. اگر
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
طاعت عبادت قبول باشه آجا. آجا دو تا سوال داشتم از خدمتون. سوال اولی که راجع به همین موضوعی که شما مطرح کردین، راجع به افرادی که در خب مسلمان نیستن اینها و اینها مستضعف هستن، اینها خب خیلی هول‌هوش این مسئله شبهات زیادی مطرح میشه. من خواستم ببینم هیچ شاخصه هست که مثلا برای ما یک کم مشخص بکنه که این گروهی که مستضعفی هستن که اگر اسلام واقعا به اینها درست عرضه بشه واقعا اینها پیرو اسلام، این تسلیم می شدن نسبت به امر خداوند، هیچ صفت خاصی، هیچ به قول معروف ویژگی خاص شخصیتی وجود داره که اینو برای ما مثلا مشخص بکنه؟ مثلا ما گاهم می بینیم مثلا یه آدمی هست مثلا اصلا حسادت نداره ولی کاملا قائل به این هست که بعد آزادی های شخصیش حفظ بشه، اصلا به هیچ عنوان امکان نداره که زیر این بره این که مثلا یه مقدار آزادی های شخصیش محدود بشه. حالا این آزادی ها تو خوراک هست، توی پوشاک هست، تو همه چی. بعد خیلی واسه آدم تصوری سخته که این آدم مثلا حتی اگه خدا بهش اثبات بشه مثلا زیر بار این بره که یکم محدودیت برای خودش ایجاد بکنه، ولی خب انسان حسودی هم مثلا نیست، آدم مثلا تنگ نظری هم نیستشون اینها. یا مثلا در مورد محل مثلا خانم ها مثلا دیده میشه خب یه عده طبق عرف مثلا جامعهشون دارن همون پوشش رو انجام میدن، ولی یه عده هستن واقعا مثلا اگر که مثلا چیز باشه آدم میفهمه که نه، حیایی درشون وجود داره، شاید اگه بهشون اثبات بشه که یه جور دیگه پوشش به نفعشون هست، اینا همین پوشش اسلامی رو انتخاب میکنن. و یه دست هم نه، انسان میبینه میخواد خودشو نشون بده و در واقع اصلا این حس رو داره که میگه من باید دیده بشم. حالا یه آدم ممکنه حسودم نباشه، تنگ نظر نباشه، خیلی صفات اخلاقی خوب دیگه هم داشته باشه، یا مثلا اهل بذل و بخشش هم باشه، نه به نیت خدایی، به نیت اینکه حالا دیده بشه یا هرچی. هیچ چیز معیار خاصی هست که این مثلا به بقیه صفات تو انسان یا ملکات بچربه که انسان بگه که این شاخصه خیلی مهمتری هست، نشون میده این فرد میتونه تسلیم یه امر بزرگتر، یه امر بالاتر، یک نیروی بیشتر بشه یا نه؟ این یک مسئله است. مثلا دیگه راجع به حرکت جوهری که شما گفتین، البته شما بازش نکردین مسئله رو، جناب ملا صدر میگن که در واقع این روح چیزی قبل از جسم نیست، یعنی این همراه با به وجود اومدن و پیدایش جسمی که روح درش دمیده میشه و خارج از این جسم نیست و با حرکت جوهری خب شروع میکنه اون حرکت تعالی خودش رو پیدا کردن. این مسئله با اون احادیث ما واقعا چجوری مثلا چیز میشه که مثلا روح قبل از جسم بوده یا مثلا تو عوالم دیگه بوده؟ تو این مسئله چجوری از شما میشه یه مقدار بیشتر بازش کنید؟ دست شما در نکنم شکر.
خب هر دو سوالتون سوال مهم و عمیق و در واقع نیازمند وقت داره. حالا من شروع میکنم، هر جا که وقتتون فرصت داد بفرمایید، بقیهش رو بذاریم برای بعد. ببینید، این که درباره سوال اولتون شاخصه وجود داره یا وجود نداره، مهمترین شاخصه این استش که آیا این چقدر حق طلب است، این چقدر در مقابل حق خضوع داره. اگر تو موضوعات دیگه که ولو به ضررشه، اگر حق براش ثابت شد و روشن شد میپذیره، این باید بدونیم که درباره مثلا خدا و دین هم اگر حق براش ثابت بشه میپذیره. یعنی در همین معاشرت ها، در همین نزاهای داخلی علمی اجتماعی، همین ها اگر یه نزاعی پیدا کرد، یه بحثی شرکت کرد، یه مجادله چیزی، و موقعی که شما دلیل براش آوردید، دلیل قانع کننده آوردید و عناد و گذاشت کنار، لجاجت گذاشت کنار و پذیرفت، معلومه این روحیه حق طلبی داره، در مقابل حق خضوع داره. ما اگه یه حق دینی هم برای ثابت شد، مثلا وجود خدا یا حقانیت قرآن برای ثابت شد، معلومه که اونم میپذیره، چون در جاهای دیگه پذیرفت، در اینجا میپذیره. قرآن مثلا ببینید در سوره ماعون و ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. میخوای من بهت بگم کیا مکذب قیامتن؟ کیا از روی عناد قیامت رو نمیپذیرن؟ فذلک الذی یدع الیتیم. شاخصه میخوای بهتون بدم؟ یه شاخصش اینه که یتیم رو با خشونت از خودش دور میکنه، به یتیم کمک نمیکنه، یتیم نوازی نمیکنه. و ولا یحض علی طعام المسکین. یحض یعنی تشویق کردن، لا یحض یعنی تشویق نمیکنه، یعنی نه خودش کمک میکند به مسکین، نه دیگران رو تشویق میکنه. قرآن میگه این دو شاخصه، شاخصه کسی است که قیامت قبول نداره. حالا اگر ما انسانهایی دیدیم که مثلا خدا و دین رو قبول ندارن، اما در مقابل یتیم خازن، در مقابل فقیر کمک میکنن، در یک مناظری گفتگوی حق براشون روشن چه میپذیرن، معلوم میشه که اینها خضوع در مقابل حق دارن، استکبار ندارن، حق دینی هم براشون ثابت بشه در واقع میپذیرن. اما ما در واقع به شخصه نمیتونیم بگیم آقا این خانم الان حق پذیر هست واقعا یا نیست. ما میتونیم یه شاخصه هایی دستمون باشه که در واقع به یک ظن و گمان نزدیک به یقینی برسیم، و اصولا هم نیازی نیست، ضرورتی نداره که ما مثلا مشخص بکنیم آقا این در واقع عاقبت به خیر هست یا نه، این حق برش عرضه بشه میپذیره، اهل بهشت یا اهل جهنم میشه. در روایات هم داریم، خیلی دنبال این نباشید ببینید کی جهنمیه یا کی بهشتیه. اما یه مسئله دیگه ای هست، خب مراتب حق پذیری هم فرق میکنه. همین الان اونهایی که در واقع اسلام براشون روشن شده و اسلامو پذیرفتن، میزان تعبدشون و پایبندیشون چقدره؟ خب یه عده اصلا خیلی زیاده، هم باورهای اسلامو پذیرفتن، توحید و نبوت و معاد و امامت و اینها، هم اخلاقیات و هم اعمال رو، اما کاملا هم پیروی میکنن یا حد اکثری پیروی میکنن. یه دست نه، باوراشونو دارن، خدا را قبول دارن، اهل بیت رو قبول دارن، محرم هم در واقع عزاداری میکنن، و ولی خب یه سری چیزا هم زیربار نمیرن، مثلا شاید حجابش هم رعایت نکنه، تو مراسم سید و شهدا هم شرکت میکنه، گریه میکنه، ولی مثلا بعد حجاب میاد، مثلا نماز هم نمیکنه. این معلومه حق طلبی داره، ولی حق طلبیش ناقصه، محدوده، و همین اندازه حق طلبیش فردای قیامت از بهشت بهره میبره. یا اگر حق گریزیش زیاد بشه، به چربه بر حق طلبیش، بر اساس روایات ما یک برزخ دشواری داره، یا یک مدتی در جهنم قرار میگیره تا این آثاری که از این کثرت گناهان اونم از روی بی‌توجهی در جانش گذاشته از بین بره، بعد با شفاعت نجات پیدا کنه. اونایی که الان اسلام رو اعتقاد دارن و مسلمانن، پس بینشون مراتبه، بین ایمان و در ایمان و التزام عملیشون مراتبه. اونایی هم که الان اسلام برشون عرضه نشده، خب همین رو دارن دیگه، کسایی اصلا اسلام برشون عرضه نشده، ولی یه جوری هست، جانشون روحشون جوریست که اگر اسلام عرضه بشه یک مسلمان واقعی میشن، یک شیعه واقعی میشن با التزام حد اکثری. ولی باز بعضی هاشون هست اگه دین اسلام و قرآن برشون عرضه بشه، میپذیرن حقانیتو، یه التزام اجمالی پیدا میکنن، از یه سری چیزا پیروی میکنن، از یه سری چیزا نه نمیگذرن، میخوان به میل خودشون رفتار کنن. این مراتب در میان اونها هم هست، همچنان که در میان مسلمان های رسمی هست. اگر سوال اولتون رو فکر میکنید ناقصه، بفرمایید صحبت بکنید با هم، اگر نه
درست ها جاف، حالا فکرم یه مقدار باید بیشتر باز بشه، حالا من یه مقدار نتونستم خوب بازش کنم، ولی بعد متوجه شدم. بعد این که ها شما میفرمایید اسلام، اون چه مفهوم عمیق از اسلام هست که باید عرضه بشه؟ چیه اسلام دقیقا عرضه بشه که اونها بپذیرن؟ یعنی مثلا خدا، خب مثلا مفهوم خدا که خدا، خب اینا خیلی اینا که تو ادیان دیگه هم اومده دیگه، خداوند آسمان و زمین آفریده، شماها را آفریده. چیه اسلام شما مد نظرتون هست که بهشون عرضه بشه که اینها بپذیرن؟ چون خب مرتب توی مدیا اینجا، رسانه های اینجا این صحبت ها میشه دیگه، مناظره میگذارن به اینا که مثلا ایتی هستن یا این کافر هستن، ایت خدا رو قبول ندارن، با اونهایی که مثلا مسیحی هستن یا مسلمان هستن با هم دیگه مناظره میکنن. اونا هم در مورد هم انواع براهینی که راجع به خداوند توحید هست و میگن. اینا همه اینا بازم اینا همه اینا شنیدن اینجاها، چیزی نیست که نشنید. من حقیقت اسلام چی هست که دقیقا به اینها عرضه بشه که مثلا اینها خواهند پذیرفت؟
ببینید، اول باید در واقع بپذیرن که قرآن کتاب آسمانی است و آخرین کتاب آسمانی است. یعنی بپذیرن که محتوای قرآن در واقع سخن خداست. همین، این مهمترین و اصلیترین و اولیترینه. اگر بپذیرن، یعنی برشون عرضه بشه، فعلا کاری به محتوا نداریم. آیا یعنی به صورت تفصیلی کاری به محتوای قرآن نداریم؟ بپذیرید که در واقع پیامبری بوده است به نام محمد ابن عبدالله یا نه، میپذیرید این قرآن موجود سخن خداست و کتاب خداست یا نه؟ اینو با اگر این باید براشون روشن، یعنی ثابت شود براشون که این کتاب خداست. بعد که این روشن شد سخن خداست، حالا باید ببینیم در محتوای این قرآن، که ببینیم محتوای این قرآن چیه و چه تفاوتی داره با ادیان دیگر.
خب تفاوتی در این سوال مطرحه، چه چیزی از قرآن بینا مثلا، خب قرآن رو ما میپذیریم، ولی مثلا یه نفر که مثلا توی خانواده بودایی هست، این قرآن مثلا آخرین کتاب آسمانی هست، رو چه اصلی اینو بپذیره، این جمله رو بپذیره؟ یعنی اون که از این محتوا خبر نداره، روی چه مسئله این گزاره رو بپذیره؟ ما چی رو بهش بدیم که این بپذیره قرآن آخرین کتاب خود؟ خب باید من یه مفهومی ازش بهش داده بشه که اینو بپذیره. صرفا حالا یه جمله رو خود بر چه اساس، چه منطقی بپذیره؟
نه، میخوام بگیم که اول کلیتش، قرآن کریم معجزه است. این قرآن کریم ادعا کرده من با همین محتوا و همین فهمی که شما دارید کتاب آسمانی هستم. اگر قبول ندارید یه کتاب مثل قرآن بیاورید. اگر تونستید یه کتاب مثل قرآن بیاورید، معلوم شود که این کتاب خدا نیست.
خب اگر یعنی به مفهوم دیگه، پس باید مفهومش بهش عرضه بشه. یعنی صرفا نیست که
بله بخونی ترجمه، مثلا میگه آقا به کسی که مثلا زبان انگلیسی داره ترجمه قرآن انگلیسی رو بخون. خب این ترجمه رو که خوندی، در واقع این با همین فهم اولیه، با همین فهم اولیه این رو باید کلیت رو بپذیری. آیا میپذیری که این کتاب خداست یا نه؟ با همین فهم اولیه، نه فهم عمیق تفسیری تدبری. همون کاری که خداوند متعال با مشرکین کرد، به مشرکین گفت شما زبان عربی که بلدید، منم زبان عربی هم، تفسیر عمیق نمیخوام. همین مفاهیم اولیه رو اگر قبول ندارید این که کتاب خداست، یه قرآن مثل این بیاورید. یعنی در واقع تحدی به اعجاز. این ترجمه مثلا قرآن به زبان بودایی رو مثلا بخواند و اعجاز این قرآن رو باید بحث بشه باهاش که این قرآن معجزه است، یعنی کتاب خداست. همین مفهوم اولیه که ازش داری، برو 10 سوره قرآن رو بخون با زبان خوده، 10 سوره مثل این سوره بیا. اگر آوردی معلوم میشه این قرآن کتاب خدا نیست، ساخته بشر است، چون یه بشر دیگه هم تونست مثلشو بیاره. اگر نتونست بیاری معلوم میشه ساخته بشر نیست، ساخته خداست. پس باید اول کلی رو کلیت بحث بشه. یه بله یه مفهومی داشته باشه، ولی یه مفهوم اولیه، نه یه مفهوم عمیق. همین چه که در قرآن آمد، این قرآن منسجم رو، ولو شما الان فکر میکنید آقا مطالبش خیلی عمیق‌تر از سورات نیست، عیبی نداره، فعلا روی این بحث نمی‌کنیم. مطالبش عمیق‌تر از انجیل نیست، بحثی نداره، رو همین مطالبی که فکر میکنید مثل دیگر کتابای آسمانیه، همین رو در واقع مثلش رو بیا بپذیری که کلام خداست. اگر پذیرفت نتونست مثلش رو بیاره، عاجز شد، یعنی کلام خداست. حالا که کلیت انتساب این به خدا ثابت شد، بعد باید بریم ببینیم حالا محتواش آیا چه تفسیری داره و چه تفاوتی داره. پیامبر اکرم همین کارو میکرد دیگه. اول میاد میگه آقا قبول کنید من پیامبر خدا هستم، دلیلم هم این قرآنه، معجزه بودن این قرآنه. 10 سوره مثلش برید، شما هم که فصیحید، بلیغید، عرب زبان هستید، اگه نتونستید مثلشو بیارید پس بپذیرید من فرستاد، این کتاب خداست. حالا که پذیرفتید براتون شرح میدم، تفسیر میکنم که حالا این آیه چی میگه، اون آیه چی میگه. نمیگم
بعد هم قرآن بعد حتی باز اینجا دو آجا برمیگرد به این که همون فصاحت و بلاغت قرآن که در ظاهر قرآن، یعنی بازر مثلا متن انگلیسی شما مثلا ما بگیم مثلا شما این بخون، من فکر میکنم بعضیا بگن ما هم میتونیم این شبیه اینو در بیاریم بگیم، یعنی آنچنان درش خیلی چیزی رو نمیتونم پیدا کنم. مثلا یعنی اینو برای ما هستش، ما میفهمیم، ما مثلا خیلی چیزا رو میدونیم تو قرآن هستش و اینها، بعد از اینکه پذیرفتیم اینها، برای این کسی که الان مثلا زبانش هندوه، زبانش مثلا انگلیسی، اینو ترجمه اینو بخونه، چون خیلی از اون کلمات عمقشو نمیتونه متوجه بشه یا بفهمه چی هست، صرفا یه ترجمه عادیست، خداوند مثلا آسمان ها و زمین آفرید و و و میاد جلو، انسان آفرید، نه کار خوب بکنیم بهش میگه، کار بد بکنیم جهنم. خب میگه خب منم یه چیز شبیه همین میتونم، یا مثلا یه متفکر بیارم اینو شبیه اینو بگیم. من فکر نمی‌کنم به این روش مثلا من به ذهنم نمیاد که بشه چیز کردیم.
اون فصاحت و بلاغت در واقع تحدی قرآن نسبت به عرب زبان هاست. هیچ وقت خدا متعال همه انسان ها رو تحدی کرده، یعنی مبارز طلبی کرده، گفته جن و انس از هر طایفه از هر قومی اگر قرآن رو قبول ندارید مثل قرآن رو بیارید. قطعا قرآن خداوند حکیم نمیاد به یک فرض کنید به یک کسی که انگلیسی زبانه یا هندو هستش بیاد یا آقا یه قرآن با فساد بلاغت عربی برده برم، من اصلا عربی بلد نیست. اونها رو قرآن کریم به چیزهای دیگر تحدی کرده. مثلا در سوره نساء میفرماد برید در قرآن همه معارف قرآن رو بگردید در موضوعات مختلف در 23 سال نازل شده باشه. یک فرد عامی، یعنی یک فردی که خوندن و نوشتن بلد نیست، فرهنگ زمانه رو نداره، به لحاظ علمی علم و دانش بشری رو نداره، توهیه خوندن و نوشتن هم بلد نیست، در ظرف 23 سال تو موضوعات مختلف سخن گفته، در حکومت داری، در فقه، در اخلاق، در توحید، در هستی شناسی، در انسان شناسی، در هیچ کدوم از این گزاره ها شما خطا پیدا نمی کنید، یعنی یه چیزی پیدا نمی کنید ضد عقل باشه، این معلومش معجزه است. همین الان هم به این هندوها میگیم، به انگلیسی زبان ها میگیم، یه فرد عامی پیدا کنید از میان خودتون ظرف 23 سال 114 تا سوره بیاره، 6000 خورده آیه بیاره، همش معنادار، همش روشن، سازنده. آیا کسی هست میتونن یک کسی رو پیدا کنن که با این ویژگی ها، ببینید فردی باشد عامی خوندن و نوشتن، عامی خوندن و نوشتن بلد نباشد و مکتب نرفته باشه، با دانشمندان سرکار نداره، اصلا در یک محیط باشه که اصلا دانشمندی نبوده، دانشی نبوده، بعد یا در حوزه های مختلف ورود کنه، درباره روح بگه، درباره آسمان ها بگه، درباره نحوه پدید آمدن انسان در رحم مادر بگه، درباره چگونه پدید آمدن آسمان ها و زمین بگه که آقا این آسمان ها و زمین در ازل یه چیز بودن، کانتا فتقا، کرات و سیارات و منظومه ها و کهکشان ها همه یه ماده واحده بودن، فتق بودن، با هم یک بودن، مثلا خواهد رتق بودن، کانتا رتقا، ففتقنا هما، بعد اینا از هم جدا شدن، زمین و آسمان از هم جدا شد، خب اینی که الان در قرآن آمده یا درباره آسمان ها آمده یا درباره روح آمده، درباره خدا آمده، ویژگی های خدا، صفات خدا، خب کدوم فرد عامی الان از هر ملتی از هر قومی تو دنیا میتونه پیدا بشه و چنین کتابی بیاره با این انسجام در موضوعات مختلف؟ این میشه معجزه.
دست شما در نکنم متشکرم. حالا شاید توی وقت مناسب یه مقداری من پس بیشتر بازی
خب سوال دومتون منچکار بکنیم برای جلسه بعد بذاریم یا الان آقا رضا شما
دوستان بفرمایند و وقت شما هرچی کرد که اختزا کنیم.
نو بسید وقت شما داره، اگر وقت داشته باشید که امشب جواب بدید، اگر که نه میمونه براتون.
خب میخواید من هم چون ایشون این بحث رو که طرح کردن نظرات مختلفی هستش که در واقع ما روایاتی داریم که میگویند ارواح انسان 2000 سال قبل از بدنشون خلق شده، این با نظریه تجسم با نظریه حرکت جوهری چجوریه توضیحات میخواد. من سعی میکنم انشالله جلسه بعدمون رو این عالم برزخ رو ظرف مثلا 40 دقیقه 45 دقیقه تمام بکنیم، بعد یه ربع رو و یه ربع اضافه رو بذاریم برای این سال و سوالات بعد اگه موافق باشید.